سلام، ساعت 7 صبح شنبه 10 مهر ماه 1395 خورشیدی به مجله بامدادی صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم.
من کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
مسکو اعلام کرد جنگنده‌های بیشتری به سوریه میفرستد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند.
عیسی سحرخیز تهدید کرد که در صورت برآورده نشدن خواسته هایش از فردا یک شنبه اعتصاب غذا و دارو را بار دیگر آغاز خواهد کرد.
یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به نوشته روزنامه روسیه ایزوستیا، این مقام روسی که نامی از وی برده نشده گفته است که تعدادی از هواپیماهای سوخوی 24 و سوخوی 34 ساخت روسیه به پایگاه حمیم در سوریه اعزام شدند. وزارت دفاع روسیه به پرسش این خبرگزاری در خصوص اعزام جنگنده‌های بیشتر به سوریه پاسخ نداده است. خبر اعزام تعداد جنگنده‌های بیشتر به سوریه در حالی انتشار می‌یابد که انتقادهای بین‌المللی از بمباران‌های سنگین هفته‌های اخیر به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه رو به افزایش است. ارتش سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی روسیه از هفته گذشته عملیاتی زمینی برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را آغاز کردند.
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر روز جمعه تایید حکم نرگس محمدی را اقدام خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. نرگس محمدی از اردیبهشت ماه سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی میگوید خانم محمدی در زندان دچار بیماری فلج عضلانی است و شرایط زندان برای او خطرناک است.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته هایش از روز یک شنبه دور جدیدی از اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد. این تصمیم عیسی سحرخیز همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی دیگر اعلام می‌شود که هم‌اکنون در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش وبسایت زیتون، آقای سحرخیز روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است که راهی جز اعتصاب غذا و دارو برایش نمانده است. احسان مازندرانی نیز از روز چهارشنبه اول مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تهدید کرده است که در صورت برآورده نشدن خواسته هایش این اعتصاب غذا را حتی تا مرگ هم ادامه خواهد داد. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی در آبان ماه سال 94 بازداشت شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمی‌پذیرد. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی می‌تواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. معاون صدر اعظم آلمان که قرار است یک شنبه هفته جاری به ایران سفر کند، اضافه کرده که مسائل مربوط به بحران سوریه و حقوق بشر را نیز با مقامات تهران در میان خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی افزود که مناسبات ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ پیش شرطی پذیرفتنی نیست. آقای قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری که در خطبه های نماز جمعه تهران سخن می گفت، ورود به مسئله حجاب و عفاف را وظیفه ذاتی و قانونی نیروی انتظامی خواند. فرمانده نیروی انتظامی ایران از شورای عالی فضای مجازی خواست تا با آنچه او سوء استفاده از فضای مجازی خواند برخورد شود. فروردین ماه سال جاری حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران نیز اعلام کرد که 7000 مامور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مأموریت دارند تا پلاک خودروهایی را که به گفته او اقدام به کشف حجاب در خودرو و یا آلودگی صوتی کنند از طریق ارسال پیامک گزارش دهند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه یک سال می‌گذره و هنوز مشخص نیست پایان این جنگ چه زمانی فرا میرسه. بمباران بخش شرقی حلب در چند روز اخیر توسط نیروهای روسیه و سوریه با پشتیبانی ایران به شدت ادامه داشته و در یک هفته بیش از 300 تن که یک سوم اونها کودک بودند کشته شدند. به گزارش رویترز در آخرین بمباران حتی مخزن آب حلب هم منفجر شده. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا از طریق تلفن همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. آقای روشندل، اینطور به نظر میرسه که تلاش‌ها برای آتش بس به جایی نرسیده و جنگ هم همچنان ادامه داره. ارزیابی شما از یک سال جنگ در سوریه و شرایط فعلی اون چیه؟
یک سال جنگ هوایی روسیه با حمایت زمینی حزب الله، ایران و نیروهای اسد حدود 10000 نفر کشته به جا گذاشته و ای کاش که حداقل نیمی از این کشته شده از اعضای داعش یا حکومت اسلامی بودند. متاسفانه یک چنین چیزی نیست و اکثریت این کشته ها مردم عادی، کودکان و زنان هستند. در کنار اون بحران بین المللی پناهندگان ایجاد شده که سوریه در داخل کشور و در خارج از کشور در حال جابجایی هستند و معلوم نیست تا نسلی دیگه انواع آسیبای اجتماعی با اینا همراه خواهد بود. در حال حاضر هدف روسیه و ایران و سوریه این هستش که قسمت شرق حلب رو به اشغال کامل خودشون در بیارن تا این شهر تجاری سوریه به طور کامل در اختیار دولت سوریه قرار بگیره. ظاهرا هدف این هستش که به هر قیمتی که هست این کار صورت بگیره. به همین دلیل میزان کشته شدگان زیاد هست و این بیشتر نتیجه مستقیمش اینه که قلمرو به حکومتی اسد رو هم مشخص میکنه هم گسترش میده، در حالی که این تمام سوریه نیست که در نقشه جغرافیا وجود داشت و فقط بخشی از سوریه است.
خب حالا آیا با اشغال بخش شرقی حلب نقش روسیه و ایران در سوریه تمام میشه؟
من فکر نمیکنم یک همچین اتفاقی بیفته، به خصوص شما اگه نگاه بکنید فرضاً آقای حسین شیخ الاسلام که سفیر ایران بودن در سوریه یک موقعی در یک مصاحبه همین دو روز پیش گفتن که ایران به حمایت کامل از عملیات روسیه در سوریه ادامه خواهد داد و این نشون میده که هم روسیه و هم ایران برای آینده سوریه برنامه‌هایی دارن و در اونجا باقی خواهند موند، در حالی که وقتی رو نقشه استراتژیک نگاه میکنید میبینید که سوریه در محاصره نیروهای گوناگون کرد، داعش، شورشیان مختلف قرار گرفتن و بعضی از نواحی استراتژیک مثل حما، الحسکه، حمص، قنیطره و اینا هنوز در اختیار شورشیان هستش و این نشون میده که این بحران ادامه خواهد داشت و شرکت کنندگان در اونجا باقی خواهند.
خب خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخ بدید در مورد اعلام آمریکا که هفته گذشته راجع به اعمال اقدام‌های شدیدتر بر ضد دولت بشار اسد بودش و به نظرتون آیا اگر چنین تصمیمی بگیرن این اقدام‌ها چقدر قابل اجراست و چقدر میتونه وضعیت رو تغییر بده؟
غیر معادلات نظامی بوده ولی اجرای اون بعید به نظر میشه در کوتاه مدت عملی باشه، بخصوص که تو ماهای آخر ریاست جمهوری باراک اوباما هستیم و اوباما فکر نمی کنم قصد تغییر عمده‌ای داشته باشه.
بله، ممنونم از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا. در حالی که زمان کوتاهی تا سفر معاون صدر اعظم آلمان به ایران باقی مانده، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش تندی به سخنان این مقام بلندپایه آلمانی نشان داده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران در واکنش به سخنان معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد هیچ پیش شرطی را در گسترش روابط با آلمان نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه افزود که مناسبات ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ پیش شرطی پذیرفتنی نیست. آقای قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند. زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. زیگمار گابریل ضمن اشاره به تحکیم روابط و بازسازی مناسبات اقتصادی میان دو کشور گفته در سفر به تهران در نظر دارد پیرامون مسائل مورد اختلاف هم از جمله موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل، جنگ داخلی در سوریه و همچنین وضع حقوق بشر در آن کشور گفتگو کند. در این رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از تصمیم این مقام آلمانی گفت که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک در تشریح مواضع متفاوت دو کشور به رادیو فردا می‌گوید در این حال امکان رسیدن به یک مخرج مشترک در این میان متصور هست.
حتی اگر در ایران دولتی با سیاست‌های جبهه پایداری بر سر کار بیاد، باز ایران به روابط با کشورهای اروپایی نیاز داره. اروپایی‌ها میخوان با ایران ارتباط داشته باشن. در نتیجه دو طرف باید به مخرج مشترک‌هایی برسن. این مخرج مشترک تلاش برای کاهش تنش از یک سو و همکاری در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف هست. کاهش تنش در شرایط امروز من فکر می‌کنم با پایین کشیدن فتیله تبلیغات ضد غربی و تبلیغات ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی، عدم آتش افروزی سپاه در خلیج فارس و عدم اخلال در بسامان رسیدن افغانستان امکان پذیر هست. اما همکاری هم در عملیات علیه داعش به عنوان دشمن مشترک دو طرف در این مقطع امکان پذیر هست. به همین دلیل هم هست که رفت و آمدها و مذاکرات در جریان بوده.
به گزارش رویترز، معاون صدر اعظم آلمان وعده داده است که در دیدار با مقامات ایران نه تنها درباره روابط تجاری دو کشور صحبت کند، بلکه به شرایط دهشتناک سوریه نیز بپردازد، همانطور که در سفر خود به روسیه چنین کرده است. رویترز می نویسد که صنایع آلمانی علاقه دارند روابط دیرینه تجاری خود با ایران را از سر بگیرند، اما به خاطر برخی شبهات و پاره ای از تحریم ها که همچنان پس از توافق هسته‌ای پابرجاست، همه چیز خیلی کند پیش می رود. معاون صدر اعظم آلمان همچنین بر لزوم صحبت با ایران درباره نظارت تسلیحاتی و دیگر مسائل مورد اختلاف تهران و برلین تاکید کرده است. زیگمار گابریل که قرار است یک شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت بزرگ تجاری به ایران سفر کند، قصد دارد با بررسی شرایط جدیدی که پس از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی حاصل شده، ارزیابی دقیق‌تری از امکان تجارت با این کشور داشته باشد. سفر این سیاستمدار بلندپایه آلمانی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این سایر کشورهای اروپایی نیز اقداماتی جدی برای گسترش روابط با ایران صورت دادند، از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی فرانسه همچون پژو و رنو موفق به عقد قراردادهایی برای راه اندازی خط تولید این خودروها در ایران شده اند.
نوبت میرسه به پیام‌های شما. درباره هر خبر یا موضوعی میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید. شماره تماس ما اینه: 2042-02-21-12-21-12.
ملت ایران، برای یک مرتبه با گوشی همراهتون تعداد 50-60 میلیون تلفن با کمال ادب از رحمت بخواهید نرگس محمدی را آزاد کند.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران به خوبی می‌داند حکم ظالمانه علیه نرگس محمدی به خاطر دفاع از آزادی و حقوق بشر صرفاً نشان ضعف و زبونی شما و دستگاه فاسد قضایی شماست. شما از زنان دلیری چون محمدی و ستوده و انعکاس باورهای بشر دوستانه آنان می ترسید.
حسن روحانی در دوره مبارزات انتخاباتیش به خاطر فریب افکار عمومی شعار میداد این حق مردم است که بتوانند رهبر، رئیس جمهور، دولت، مجلس، قوه قضاییه را مورد نقد و بررسی قرار دهند. ولی امروز میگوید رسانه‌هایی که عملکرد 4 ساله او را نقد مورد کارشناسی قرار میدهند حرام است. چه خوش از گرم اکی تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد. غلامرضا ترامی اردکانی از شیراز.
در آستانه هفته نیرو انتظامی هستیم. شهیدای ما 8 سال جنگیدن تا اینکه این آب و خاک امنیت داشته باشه. چیزی که متاسفانه در حال حاضر فساد تمام پاسگاه رو برداشته. کافیه که از یک سرباز وظیفه بپرسید.
پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران در روز شنبه. امروز شنبه، سواحل دریای خزر همچنان شاهد بارش باران هستند. در استانهای واقع در غرب، زاگرس مرکزی و برخی مناطق دامنهای جنوبی البرز و شمال شرق کشور هم رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه که میتونه گرد و خاک محلی تولید کنه. امروز در جنوب غرب و بخشی از غرب و جنوب کشور پدیده گرد و خاک باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا میشه. شهرهای عراق، خرم‌آباد، شهر کرد و همدان با کمینه دمای منفی 3 درجه سانتیگراد خنک‌ترین شهرهای کشورن و همچنین بندرعباس با بیشینه دمای 36 درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر کشوره. تهران امروز شاهد آسمانی کمی ابری خواهد بود که در بعد از ظهر ابر افزایش پیدا کرده و باد شدید هم خواهد وزید.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به خلاصه خبرها توجه فرمایید. یک مقام نظامی روسیه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به گفته او تعدادی از هواپیماهای سوخوی 24 و سوخوی 34 به پایگاه حمیم در سوریه اعزام شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته هایش از روز یک شنبه دور جدیدی از اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمی‌پذیرد. بهرام قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تأمین امنیت داخلی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. حسین اشتری گفت پلیس با مراکز به گفته او اقفال جوانان برخورد جدی خواهد کرد. 20 شبکه تلویزیونی در ترکیه به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفت ایران قراردادهای جدید نفتی برای ارائه به شرکت‌های روسی تهیه و توزیع خواهد کرد.
به بخش بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های شنبه 10 مهر ماه رو نگاهی می‌اندازیم. آقای رفیع‌زاده، نشست اوپک هم برگزار شد و بازتاب‌های جهانی بسیاری هم داشت، اما روزنامه‌های ایران به نتایج این نشست چه روی کردی داشتن؟
روزنامه‌های امروز ایران هم توجه ویژه‌ای نشون دادن به نشست اوپک در الجزیره. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اطلاعات هست که در تیتر یکی خودش با عنوان تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت از قول آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نوشته که تولید نفت اوپک به 32 میلیون و 500 هزار بشکه کاهش پیدا می‌کنه تا قیمت نفت تثبیت بشه یا بیشتر بشه. این روزنامه تاکید کرده که رایزنی‌های آقای زنگنه در الجزایر به کوتاه آمدن عربستان منجر شده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داده روزنامه شرق هست. آقای رضا زندی خبرنگار روزنامه در الجزیره پایتخت کشور الجزایر و در جریان نشست حضور داشته و تاکید کرده که این تصمیم یک تصمیم تاریخی هست و میشه اون رو بازگشت آشتی به اوپک توصیف کرد. البته ایشون گفته که شاه کلید شکل‌گیری تصمیم تاریخی در اوپک این بوده که ایران، لیبی و همچنین به نوشته روزنامه نیجریه مستثنا شدن از سقف تولید و ایران میتونه تا 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز تولید نفت داشته باشه. روزنامه اعتماد هم با تیتر دیپلماسی نجات نفتی تاکید کرده که وزارت نفت ایران و دولت آقای روحانی دیپلماسی درستی رو در پیش گرفتن و نتیجه هم گرفتن از این دیپلماسی. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به رغم اینکه تاکید کرده با این تصمیم اوپک احیا شده، اما نوشته که حمایت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین از مواضع ایران منجر شده که این تصمیم در اوپک اتخاذ بشه.
خب روزنامه شرق هم گزارش منتشر کرده درباره تعیین 17 عضو شورای مرکزی جبهه پایداری. این روزنامه درباره تحولات تازه در این حزب اصولگرا چه نوشته؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که اولین کنگره جبهه پایداری بعد از مدت‌ها تعویق و تعلیق سرانجام برگزار شده و در آن 17 عضو شورای مرکزی انتخاب شدند. تاکید این روزنامه این هست که هر 17 عضو جدیدی که انتخاب شدند، که البته برخیشون پیشتر هم عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بودند، افرادی هستند رادیکال و تندرو. و این روزنامه اشاره کرده که غایبان مهم شورای مرکزی جدید جبهه پایداری یکی آقای باقری لنکرانی هست که از او به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری هم در انتخابات پیشین و هم در انتخابات بعدی یاد میشه و آقای روح الله حسینیان و چند تن دیگر هم در این شورای مرکزی حضور نخواهند داشت.
خب نگاهی هم به روزنامه جهان صنعت بندازیم که به موضوع گرانی لوازم خانگی پرداخته. این روزنامه علت افزایش قیمت‌ها رو چه چیزی دونسته؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش که با تیتر قیمت بالا رفت در تیتر دیگه که خودش هم امروز منعکس کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی برای اینکه رکود رو در بازار بشکنه کارت‌های اعتباری رو برای خرید کالا توزیع کرده بود، اما اون تر به نوشته این روزنامه نتونست رکود رو در بازار بشکنه، شکست خورد و پس از اون دولت طرحی رو برای مبارزه با قاچاقچیان کالاهای خانگی یا لوازم خانگی در بازار تهران و برخی شهرهای بزرگ اجرا کرده که به نوشته این روزنامه حالا این سبب شده که قیمت لوازم خانگی حتی از نوع ایرانیش در بازار بالا بره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودین.
متشکرم.
خب گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو میشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. ورزش ایران دیروز تحت تأثیر و تحت شعاع بازی عجیب جام حذفی قرار گرفت بین پرسپولیس و قشقایی شیراز که در ورزشگاه حافظیه برگزار شد و تیم دست دومی قشقایی، تیم گمنامی از استان فارس، موفق شد پرسپولیس رو از گردونه این رقابت‌ها حذف کنه. مسابقه در وقت قانونی و دو وقت اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ضربات پنالتی دو بازیکن پرسپولیس، کمال کامیابینیا که سابقه عضویت در تیم ملی داره، همچنین زاهدی، ضربات خودشون از دست دادند و تیم قشقایی که مهدی شیری بازیکن سالهای دور پرسپولیس و تیم ملی رو هم در ترکیب خودش داشت در سن 38 سالگی تونست دست به کار بزرگی بزنه و تنور رقابت‌های جام حذفی رو نه تنها داغونه که شعله ور کنه، چون در تاریخ باشگاه پرسپولیس هم شکست‌های نظیر این بسیار کم هست. البته اونا از وجود ملی پوشان خودشون بی بهره بودن، اما به طور کلی در جام حذفی در نقاط مختلف جهان تیم‌های صاحب نام تو مراحل اولیه جام حذفی که با رقبایی از دستجات پایین‌تر روبرو میشن طبعا به بازیکنان اصلیشون هم استراحت میدن، ولی خب به هر حال پرسپولیس در این بازی چهره‌های با تجربه مثل امید عالی‌شاه، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، علی پور و بازیکنهایی از این دست، همچنین بازیکنهای خارجی خودش رو در اختیار داشت. امروز تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2016 به میزبانی کلمبیا برای کسب مدال برنز و رقم زدن نتیجه تاریخی مقابل پرتغال قرار می‌گیره. پرتغالی که نیمه نهایی رو با آرژانتین باخت و ایران هم مغلوب روسیه شد در دیداری بسیار نزدیک. زمین این که ایران شکایت کرده از عملکرد داور قرقیزستانی این مسابقه روی دوتا صحنه، ولی به هر حال بازی برای کسب مدال برنز برگزار میشه و ایران تاکنون در تاریخ این رقابت‌ها دو بار تونسته به نیمه نهایی برسه، به جمع چهار تیم برتر صعود کنه. بار اول 1992 که چهارم شد و بار دوم همین مسابقاته که حالا برای کسب عنوان سومی مبارزه میکنه. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های سنگ نوردی قهرمانی آسیا که به میزبانی ایران به انجام رسید، حدیث نظری، سبا پورسینا و سرور انصاریان در رقابت‌های دختران تونستند مدال‌های نقره برنز و نصیب خودشون کنن. مهیار دارابیان هم در بخش سرعت نوجوانان یک مدال طلای دیگه نصیب دختران ایرانی کرد. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
و سری بزنیم به دنیای موسیقی با گزارش بردیا افشین.
گروه قدیمی و آمریکایی متالیکا قراره به زودی اولین اثر بلند استودیویش رو پس از 8 سال منتشر کنه و این گروه که از بزرگان موسیقی سبک تراش متاله در آستانه انتشار 10th آلبومش در 36th سال فعالیتش تک آهنگ تازه‌ای رو منتشر کرده به اسم Moth Into Flame، شب‌پره در شعله. موریسون، هنرمند کهنه‌کار، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای برجسته 71 ساله که اهل ایرلند شمالی، 36th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده. اثری به اسم Keep Me Singing، مرا وادار کن همچنان بخوانم. پیکسیز یک گروه راک آلترناتیو آمریکایی و در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 اوج اشتهار را تجربه می‌کرد، اون هم بیشتر در خارج از ایالات متحده، در اروپا و بریتانیا. سالهای بعد از اون این گروه الهام بخش چهره‌های برجسته عرصه موسیقی راک آلترناتیو بود، الگویی برای گروه‌های چون نروانا و رادیوهد. با این حال پیکسیز از ابتدای دهه 90 تا 2 سال پیش اثری تازه رو منتشر نکرده بود و در این بین برای 10 سالی هم منحل شده بود. با این حال دیروز پیکسیز 6th آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که اثری است به اسم هد کریر و در این آلبوم آهنگی به اسم تنمنت سانگ وجود داره یا آهنگ کرایه ای. و در آخر از یک گروه جوان و مستقل بشنویم، گروهی آمریکایی و بسیار آینده دار، گروهی به اسم Public Access TV که از 2 سال پیش و از شهر نیویورک فعالیتش رو آغاز کرده و اولین آلبوم بلندش رو دیروز منتشر کرده، اثری به اسم Never Enough که در این آلبوم آهنگی به اسم End of Era وجود داره، پایان یک دوره زمانی. I used to
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان معنوی از شما دعوت میکنیم تا در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم همراه ما باشید.
و ما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
مسکو اعلام کرد جنگنده های بیشتری به سوریه میفرستد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند.
عیسی سحرخیز تهدید کرد که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش از فردا یک شنبه اعتصاب غذا و دارو را بار دیگر آغاز خواهد کرد.
یک مقام نظامی روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده‌های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به نوشته روزنامه روسیه ایزاویستیا، این مقام روسی که نامی از وی برده نشده گفته است که تعدادی از هواپیماهای سوخوی 24 و سوخوی 34 روسیه به پایگاه حمیم در سوریه اعزام شدند. به گزارش رویترز، وزارت دفاع روسیه به پرسش‌های این خبرگزاری در خصوص اعزام جنگنده‌های بیشتر به سوریه پاسخ نداده است. خبر اعزام تعداد جنگنده‌های بیشتری به سوریه در حالی انتشار می‌یابد که انتقادهای بین‌المللی از بمباران‌های سنگین هفته‌های اخیر به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه رو به افزایش است. ارتش سوریه و متحدان آن با پشتیبانی هوایی روسیه از هفته گذشته عملیاتی زمینی برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب را آغاز کردند.
مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. مارک تونر روز جمعه تایید حکم نرگس محمدی را اقدام خشن و غیر قابل قبول دانست و از جمهوری اسلامی خواست که مراقبت‌های لازم پزشکی را در اختیار خانم محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر قرار دهد. نرگس محمدی از اردیبهشت ماه سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی می‌گوید خانم محمدی در زندان دچار بیماری فلج عضلانی است و شرایط زندان برای او خطرناک است.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش از روز یکشنبه دور جدیدی از اعتصاب غذا و دارو را آغاز خواهد کرد. این تصمیم عیسی سحرخیز همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ضرب و شتم احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی دیگر اعلام می‌شود که هم‌اکنون در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد. به گزارش وبسایت زیتون، آقای سحرخیز روز جمعه در نامه‌ای به دادستان تهران نوشته است که راهی جز اعتصاب غذا و دارو برایش باقی نمانده است. احسان مازندرانی نیز از روز چهارشنبه اول مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده و تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش این اعتصاب غذا را حتی تا مرگ هم ادامه خواهد داد. عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، آفرین چیتساز و سامان سفرزایی در آبان ماه سال 94 بازداشت شدند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمی‌پذیرد. زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با هفته نامه شپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. معاون صدر اعظم آلمان که قرار است یک شنبه هفته جاری به ایران سفر کند اضافه کرده که مسائل مربوط به بحران سوریه و حقوق بشر را نیز با مقامات تهران در میان خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی افزود که مناسبات ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ پیش شرطی پذیرفتنی نیست. آقای قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران روز جمعه از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که او تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواهند خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین اشتری که در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، ورود به مسئله حجاب و عفاف را وظیفه ذاتی و قانونی نیروی انتظامی خواند. فرمانده نیروی انتظامی ایران از شورای عالی فضای مجازی خواست تا با آنچه او سوء استفاده از فضای مجازی خواند برخورد شود. فروردین ماه سال جاری حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران اعلام کرد که 7000 مامور در قالب گشت امنیت اخلاقی نامحسوس مأموریت دارند تا پلاک خودروهایی را که به گفته او اقدام به کشف حجاب در خودرو و یا آلودگی صوتی کنند از طریق ارسال پیامک گزارش دهند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه یک سال می‌گذره و هنوز مشخص نیست پایان این جنگ چه زمانی فرا می‌رسه. بمباران بخش شرقی حلب در چند روز اخیر توسط نیروهای روسیه و سوریه با پشتیبانی ایران به شدت ادامه داشته و در یک هفته بیش از 300 تن که یک سوم اونها کودک بودند کشته شدند. به گزارش رویترز در آخرین بمباران حتی مخزن آب حلب هم منفجر شده. جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا از طریق تلفن همراه ماست تا در این باره بیشتر گفتگو کنیم. آقای روشندل، اینطور به نظر میرسه که تلاش‌ها برای آتش‌بس به جایی نرسیده و جنگ هم همچنان ادامه داره. ارزیابی شما از یک سال جنگ در سوریه و شرایط فعلی اون چیه؟
یک سال جنگ هوایی روسیه با حمایت زمینی حزب الله، ایران و نیروهای اسد حدود 10000 نفر کشته به جا گذاشته و ای کاش که حداقل نیمی از این کشته شده از اعضای داعش یا حکومت اسلامی بودند. متاسفانه چنین چیزی نیست و اکثریت این کشته ها مردم عادی، کودکان و زنان هستند. در کنار اون بحران بین المللی پناهندگان ایجاد شده که سوریا در داخل کشور و در خارج از کشور در حال جابجایی هستند و معلوم نیست تا نسلی دیگه انواع آسیبای اجتماعی با اینا همراه خواهد بود. در حال حاضر هدف روسیه و ایران و سوریه این هستش که قسمت شرق حلب رو به اشغال کامل خودشون در بیارن تا این شهر تجاری سوریه به طور کامل در اختیار دولت سوریه قرار بگیره. ظاهرا هدف این هستش که به هر قیمتی که هست این کار صورت بگیره. به همین دلیل میزان کشته شدگان زیاد هست و این بیشتر نتیجه مستقیمش اینه که قلمرو حکومتی اسد رو هم مشخص میکنه هم گسترش میده، در حالی که این تمام سوریه نیست که در نقشه جغرافیا وجود داشت و فقط بخشی از سوریه است.
خب حالا آیا با اشغال بخش شرقی حلب نقش روسیه و ایران در سوریه تمام میشه؟
من فکر نمی کنم یک همچین اتفاقی بیفته، به خصوص شما اگه نگاه بکنید فرضاً آقای حسین شیخ الاسلام که سفیر ایران بودن در سوریه یک موقعی در یک مصاحبه همین دو روز پیش گفتن که ایران به حمایت کامل از عملیات روسیه در سوریه ادامه خواهد داد و این نشون میده که هم روسیه و هم ایران برای آینده سوریه برنامه‌هایی دارن و در اونجا باقی خواهند موند، در حالی که وقتی رو نقشه استراتژیک نگاه میکنید میبینید که سوریه در محاصره نیروهای گوناگون کرد، داعش، شورشیان مختلف قرار گرفتن و بعضی از نواحی استراتژیک مثل حما، العسکه، حمص، قنیطره و اینا هنوز در اختیار شورشیان هستش و این نشون میده که این بحران ادامه خواهد داشت و شرکت کنندگان در اونجا باقی خواهند.
خب خیلی کوتاه اگه ممکنه پاسخ بدید در مورد اعلام آمریکا که هفته گذشته راجع به اعمال اقدام‌های شدیدتر بر ضد دولت بشار اسد بودش و به نظرتون آیا اگر چنین تصمیمی بگیرن این اقدام‌ها چقدر قابل اجراست و چقدر میتونه وضعیت رو تغییر بده؟
غیر معادلات نظامی بوده ولی اجرای اون بعید به نظر میشه در کوتاه مدت عملی باشه، بخصوص که تو ماهای آخر ریاست جمهوری باراک اوباما هستیم و اوباما فکر نمی کنم قصد تغییر عمده ای داشته باشه.
بله، ممنونم از جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا. و همونطور که در خبرها شنیدید، در حالی که زمان کوتاهی تا سفر معاون صدر اعظم آلمان به ایران باقی مونده، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی واکنش تندی به سخنان این مقام بلندپایه آلمانی نشان داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران در واکنش به سخنان معاون صدر اعظم آلمان اعلام کرد هیچ پیش شرطی را در گسترش روابط با آلمان نمیپذیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه افزود که مناسبات ایران و آلمان بر پایه منافع و احترام متقابل بنا شده و در این رابطه هیچ پیش شرطی پذیرفتنی نیست. آقای قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند. زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان در گفتگو با هفته‌نامه اشپیگل گفته است که جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی میتواند با آلمان روابط عادی و دوستانه داشته باشد که موجودیت اسرائیل را بپذیرد. زیگمار گابریل ضمن اشاره به تحکیم روابط و بازسازی مناسبات اقتصادی میان دو کشور گفته در سفر به تهران در نظر دارد پیرامون مسائل مورد اختلاف هم از جمله موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل، جنگ داخلی در سوریه و همچنین وضع حقوق بشر در آن کشور گفتگو کند. در این رابطه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از تصمیم این مقام آلمانی گفت که جمهوری اسلامی به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک در تشریح مواضع متفاوت دو کشور به رادیو فردا می‌گوید در این حال امکان رسیدن به یک مخرج مشترک در این میان متصور هست.
حتی اگر در ایران دولتی با سیاست‌های جبهه پایداری بر سر کار بیاد، باز ایران به روابط با کشورهای اروپایی نیاز داره. اروپایی‌ها هم می‌خوان با ایران ارتباط داشته باشن. در نتیجه دو طرف باید به مخرج مشترک‌هایی برسن. این مخرج مشترک تلاش برای کاهش تنش از یک سو و همکاری در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف هست. کاهش تنش در شرایط امروز من فکر می‌کنم با پایین کشیدن فتیله تبلیغات ضد غربی و تبلیغات ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی، عدم آتش افروزی سپاه در خلیج فارس و عدم اخلال در به سامان رسیدن افغانستان امکان پذیر هست. اما همکاری هم در عملیات علیه داعش به عنوان دشمن مشترک دو طرف در این مقطع امکان پذیر هست. به همین دلیل هم هست که رفت و آمدها و مذاکرات در جریان بوده.
به گزارش رویترز، معاون صدر اعظم آلمان وعده داده است که در دیدار با مقامات ایران نه تنها درباره روابط تجاری دو کشور صحبت کند، بلکه به شرایط دهشتناک سوریه نیز بپردازد، همانطور که در سفر خود به روسیه چنین کرده است. رویترز می نویسد که صنایع آلمانی علاقه دارند روابط دیرینه تجاری خود با ایران را از سر بگیرند، اما به خاطر برخی شبهات و پاره ای از تحریم ها که همچنان پس از توافق هسته‌ای پابرجاست، همه چیز خیلی کند پیش می رود. معاون صدر اعظم آلمان همچنین بر لزوم صحبت با ایران درباره نظارت تسلیحاتی و دیگر مسائل مورد اختلاف تهران و برلین تاکید کرده است. زیگمار گابریل که قرار است یک شنبه هفته جاری در رأس یک هیئت بزرگ تجاری به ایران سفر کند، قصد دارد با بررسی شرایط جدیدی که پس از توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی حاصل شده، ارزیابی دقیق‌تری از امکان تجارت با این کشور داشته باشد. سفر این سیاستمدار بلندپایه آلمانی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این سایر کشورهای اروپایی نیز اقداماتی جدی برای گسترش روابط با ایران صورت دادند، از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی فرانسه همچون پژو و رنو موفق به عقد قراردادهایی برای راه اندازی خط تولید این خودروها در ایران شده اند.
در ادامه این برنامه صدام کردی، صدام کردی، نگو نه. ترانه صدام کردی با صدای بی تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر چه دور و ظلمت پوش بودی.
به خلاصه خبرها توجه فرمایید. یک مقام نظامی روسیه اعلام کرد که مسکو بر شمار جنگنده های خود در حملات هوایی سوریه خواهد افزود. به گفته او تعدادی از هواپیماهای سوخوی 24 و سوخوی 34 روسیه به پایگاه همین در سوریه اعزام شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست نرگس محمدی را به دلایل انسانی آزاد کند. عیسی سرخیز روزنامه‌نگار زندانی تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن خواسته‌هایش از روز یکشنبه دور جدیدی از اعتصاب غذا و دارو را آغاز کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات معاون صدراعظم آلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را برای گسترش روابط با آلمان نمی‌پذیرد. بهرام قاسمی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال فلسطین را تغییر ناپذیر خواند. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران از جدیت پلیس در پیگیری آنچه که تأمین امنیت اخلاقی و موضوع عفاف و حجاب در کشور خواند خبر داد. حسین اشتری گفت پلیس با مراکز به گفته او اقفال جوانان برخورد جدی خواهد کرد. 20 شبکه تلویزیونی در ترکیه به اتهام تبلیغ به نفع تروریسم تعطیل شدند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت ایران قراردادهای جدید نفتی برای ارائه به شرکت‌های روسی تهیه خواهد کرد.
به بخش بررسی مطبوعات ایران رسیدیم. امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های شنبه 10 مهر ماه رو نگاهی می‌اندازیم. آقای رفیع‌زاده، نشست اوپک هم برگزار شد و واسطه‌های جهانی بسیاری هم داشت، اما روزنامه‌های ایران به نتایج این نشست چه روی کردی داشتن؟
روزنامه‌های امروز ایران هم توجه ویژه‌ای نشون دادن به نشست اوپک در الجزیره. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اطلاعات هست که در تیتر یکی خودش با عنوان تصمیم اوپک به کاهش تولید نفت از قول آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نوشته که تولید نفت اوپک به 32,500,000 بشکه کاهش پیدا می‌کنه تا قیمت نفت تثبیت بشه یا بیشتر بشه. این روزنامه تاکید کرده که رایزنی‌های آقای زنگنه در الجزایر به کوتاه آمدن عربستان منجر شده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش روزنامه شرق هست. آقای رضا زندی خبرنگار روزنامه در الجزیره پایتخت کشور الجزایر و در جریان نشست حضور داشته و تاکید کرده که این تصمیم یک تصمیم تاریخی هست و میشه اون رو بازگشت آشتی به اوپک توصیف کرد. البته ایشون گفته که شاه کلید شکلی تصمیم تاریخی در اوپک این بوده که ایران، لیبی و همچنین بنوشته روزنامه نیجریه مستثنا شدن از سقف تولید و ایران میتونه تا 4,100,000 بشکه در روز تولید نفت داشته بشه. روزنامه اعتماد هم با تیتر دیپلماسی نجات نفتی تاکید کرده که وزارت نفت ایران و دولت آقای روحانی دیپلماسی درستی رو در پیش گرفتن و نتیجه هم گرفتن از این دیپلماسی. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به رغم اینکه تاکید کرده با این تصمیم اوپک احیا شده، اما نوشته که حمایت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین از مواضع ایران منجر شده که این تصمیم در اوپک اتخاذ بشه.
خب روزنامه شرق هم گزارش منتشر کرده درباره تعیین 17 عضو شورای مرکزی جبهه پایداری. این روزنامه درباره تحولات تازه در این حزب اصولگرا چه نوشته؟
روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که اولین کنگره جبهه پایداری بعد از مدت‌ها تعویق و تعلیق سرانجام برگزار شده و در آن 17 عضو شورای مرکزی انتخاب شدند. تاکید این روزنامه این هست که هر 17 عضو جدیدی که انتخاب شدن، که البته برخیشون پیشتر هم عضو شورای مرکزی جبهه پایداری بودند، افرادی هستند رادیکال و تندرو. و این روزنامه اشاره کرده که غایبان مهم شورای مرکزی جدید جبهه پایداری یکی آقای باقری لنکرانی هست که از او به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری هم در انتخابات پیشین و هم در انتخابات بعدی یاد میشه و آقای روح الله حسینیان و چند تن دیگر هم در این شورای مرکزی حضور نخواهند داشت.
خب نگاهی هم به روزنامه جهان صنعت بندازیم که به موضوع گرانی لوازم خانگی پرداخته. این روزنامه علت افزایش قیمت‌ها رو چه چیزی دونسته؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش که با تیتر قیمت بالا رفت در تیتر دیگه که خودش هم امروز منعکس کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی برای اینکه رکود رو در بازار بشکنه کارت‌های اعتباری رو برای خرید کالا توزیع کرده بود، اما اون طرح به نوشته روزنامه نتونست رکود رو در بازار بشکنه، شکست خورد و پس از اون دولت طرحی رو برای مبارزه با قاچاقچیان کالاهای خانگی یا لوازم خانگی در بازار تهران و برخی شهرهای بزرگ اجرا کرده که به نوشته این روزنامه حالا این سبب شده که قیمت لوازم خانگی حتی از نوع ایرانیش در بازار بالا بره.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
متشکرم.
در ادامه واکنش ها به منع شدن محمود احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات امام جمعه تهران از این اقدام رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد و تعدادی از اصولگرایان از جمله وزیر اسبق اطلاعات از سفر آقای احمدی نژاد به گرگان پس از منع از نامزدی انتقاد کردند. در رابطه با این خبر که با جزئیات کامل‌تر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره، شماری از شما کاربران وبسایت نظر خودتون رو قرار دادین که اونها رو با کیان معنوی می‌خونیم. کاربری به نام احمد نوشته: مگر همین آقای خامنه‌ای نبود که با وجود تقلب احمدی نژاد او رو به سیاست خودش بیشتر نزدیک می‌دید و اونو زیر عبای خود قرار داد و اون وقت این امامان جمعه آقای خامنه‌ای رو تصدیق می‌کنند.
کاربر دیگری نوشته که تشخیص مصلحت به عهده مردم هست که با رأی خود آن را محقق می‌کنند، ولی خواست رهبری و شورای نگهبان و سپاه و و و موانعی در تحقق رأی واقعی مردم هستند.
بله، یک کاربر دیگه هم نوشته: آخه حیف شد، با خود گفتیم احمدی نژاد دوباره میاد و با آمدنش کار نظام جمهوری اسلامی را تماما ریشه کن میکنه.
و کاربر دیگری هم نوشته که بیچاره مردم ایران، اگر رهبرش نظرش به کسی نزدیک باشد با قلع و قمع و فتنگر نامیدن مردم رئیس جمهور حلقه به گوش میشود.
بله، این هم شماری از نظرهای کاربران و شنوندهای رادیو فردا بود که البته بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو با هم می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد شنبه‌تون به خیر و خوشی. ورزش ایران دیروز تحت تأثیر و تحت شعاع بازی عجیب جام حذفی قرار گرفت بین پرسپولیس و قشقایی شیراز که در ورزشگاه حافظیه برگزار شد و تیم دست دومی قشقایی، تیم گمنامی از استان فارس، موفق شد پرسپولیس از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. مسابقه در وقت قانونی و دو وقت اضافی با تساوی 1-1 به پایان رسید. در ضربات پنالتی دو بازیکن پرسپولیس، کمال کامیابینیا که سابقه عضویت در تیم ملی داره، همچنین زاهدی، ضربات خودشون از دست دادند و تیم قشقایی که مهدی شیری، بازیکن سالهای دور پرسپولیس و تیم ملی رو هم در ترکیب خودش داشت، در سن 38 سالگی تونست دست به کار بزرگی بزنه و تنور رقابت‌های جام حذفی رو نه تنها داغ کنه که شعله ور کنه، چون در تاریخ باشگاه پرسپولیس هم شکست‌های نظیر این بسیار کم هست. البته اونا از وجود ملی پوشان خودشون بی بهره بودن، اما به طور کلی در جام حذفی در نقاط مختلف جهان تیم‌های صاحب نام تو مراحل اولیه جام حذفی که با رقبایی از دست‌جات پایین‌تر روبرو میشن، طبعاً به بازیکنان اصلیشون هم استراحت میدن، ولی خب به هر حال پرسپولیس در این بازی چهره‌های با تجربه مثل امید عالی‌شاه، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، علیپور و بازیکنهایی از این دست، همچنین بازیکنهای خارجی خودش رو در اختیار داشت. امروز تیم ملی فوتسال ایران در رقابت‌های جام جهانی 2016 به میزبانی کولومبیا برای کسب مدال برنز و رقم زدن نتیجه تاریخی مقابل پرتغال قرار میگیره. پرتغالی که نیمه نهایی رو با آرژانتین باخت و ایران هم مغلوب روسیه شد در دیداری بسیار نزدیک. زمین اینکه ایران شکایت کرده از عملکرد داور قرقیزستانی این مسابقه روی دوتا صحنه، ولی به هر حال بازی برای کسب مدال برنز برگزار میشه و ایران تاکنون در تاریخ این رقابت‌ها دو بار تونسته به نیمه نهایی برسه، به جمع چهار تیم برتر صعود کنه، بار اول 1992 که چهارم شد و بار دوم همین مسابقاته که حالا برای کسب عنوان سومی مبارزه میکنه. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های سنگ نوردی قهرمانی آسیا که به میزبانی ایران به انجام رسید، حدیث نظری، سبا پورسینا و سرور انصاریان در رقابت‌های دختران تونستند مدال‌های نقره برنز رو نصیب خودشون کنن. مهیار دارابیان هم در بخش سرعت نوجوانان یک مدال طلای دیگه نصیب دختران ایرانی کرد. شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
در دقایق پایانی این برنامه ترانه صدام کردی با صدای ابی رو با هم میشنویم. ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و شوبرت آواکیان آهنگساز و تنظیم کننده این ترانه هستن. با هم میشنویم.
کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد، که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد، تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی دوباره، صدا کردی منو از بغض مهتاب، از اندوه گل و عشق ستاره. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدن ها، پیدا شدم باز، من از من مردم و پیدا شدم باز. از این تک بستر تنهایی عشق، از این دنج سقوط آخر من، صدام کردی که برگردم به پرواز، به اوج حس سبز با تو بودم، صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی به پاشی، برهنه از هراس و تازه ازش توی قابوش جان من رهاشی. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی یا شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، باز تو گیج و ویج از خود گم شدن ها، من از من مردم و پیدا شدم باز. صدام کردی نگو نه، اگر که خسته و خاموش بودی، تو بودی و صدای تو صدام زد، اگر که دور و ظلمت پوش بودی، تو چیزی گفتی و شب جای من شد، من از دور و غزل زیبا شدم، من از من مردم و پیدا شدم.
به پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی میکنم و در ادامه ازتون دعوت میکنم با بخش خبر رادیو فردا همراه باشید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع شما میرسونم. همچنان همراه ما باشید با رادیو فردا.